بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 6 اینجور می‌فرمایند: اخذ الرشوه و اعطاها حرام ان توسل بها الى الحکم له بالباطل. نعم لو توقف التوسل الى حقه عليها جاز الدفع و ان حرم على الاخر. یا لدار و فرمان میکنم نسخه ما جازد دفع و هل یجوز الدفع اذا کان محقا ولم یتوقف التوسل الیه علیها. قیل نعم والاحوط الترک بل لا یخلو من قوت و یجب على المرتشی اعادتها الى صاحبها من غیر فرق فی جمیع ذلك بین ان یکون الرشاء بعنوانه او بعنوان الهبه او الهدیه او البیع المهاباتی و نحو ذلک. به دنبال مسئله اخذ اجرت بر قضا که دیروز گذشت، این مسئله 6 رو عنوان کردن و اون این است که رشوه که به فرموده صاحب جواهر مثلثة الرائع، رشوه هم می توانید بخوانید و ظاهر این عبارت مفتوح هم جایزه. این رشوه که در تعبیر عرفی رشوه می گویند، این خصوصیتش اینه که هم اعطاش حرامه و هم اخذش حرامه. حالا رشوه آیا اختصاص به باب حکم داره یا همون طوری که در تعبیرات عرفی هم در غیر باب حکم استعمال می شود کلمه رشوه اطلاق میشه؟ از بعضی از روایات صحیح هم هست، صحیحه محمد ابن مسلم، ملاحظه می شود که کلمه رشوه اختصاصی به باب حکم نداره، چون از امام سوال می کنه که یک کسی در یک منزلی سکونت داره، حالا بخواییم یک رشوهی بهش بدیم که از این منزل پاشه، مثلا مستأجر دیگر یا خودمون بیاییم سکونت بکنیم، امام میفرماید که مانعی ندارد. حالا بحث در حکمش نیست، بحث در این است که کلمه رشوه در غیر باب حکم هم احیانا استعمال می شود. لکن نوعاً رشوه مربوط به باب حکم و قضاوت، اون وقت در رابطه با این باب هم باز یک اختلافی هست، یک قدر متیقنی داره و یک فرد مشکوکی داره. قدر متیقنش اینه که رشوه به حاکم به قاضی داده بشه برای اینکه حکم به نفع این رشوه دهنده بده و حکمش هم باطل باشه، یعنی حق با این رشوه دهنده نیست. این پول میده به قاضی که قاضی به نفع این حکم بکند، که در حقیقت دو خصوصیت داره، یکی این که در باب حکم این معنا پیاده میشه، یکی این که پولم که این رشوه دهنده میده به منظور این است که این قاضی و حاکم به نفع این راشی و رشوه دهنده حکم بکنه و این راشی هم در این مسئله مدعی و منکر محق نیست. یعنی در حقیقت پول میده لأن یحکم له بالباطل، که این دیگه قدر متیقن از رشوه عبارت از یک همچی موردی هست. لکن خب بعضیا گفتن معنای رشوه اختصاص به این نداره، اگر مثلا مدعی بینه و بین الله محقه و این خانه ای رو که مثلا ادعا میکنه حقیقتا و شرعا ملک برای مدعیه، لکن حالا چون منکر مثلا قوی تر در این است که مدارک و ادله ای رو بیان بکنه، این یه پولی میده به قاضی که قاضی این خانه ای رو که شرعاً مال همین مدعی هست به نفع این حکم بکنه. این حالا مورد بحث واقع شده که آیا اینم رشوه هست یا نه. از بعضی از فقها مثل مرحوم صاحب مفتاح الکرامه که یک کتابی است که در حقیقت همه اقوال رو در مسائل فقهی داره و خود صاحب جواهر علاوه بر اینکه شاگرد این مرد بزرگ بوده، نوع اقوالی رو که در کتاب جواهر آورده از ایشون گرفته، نه اینکه خودش رفته باشه و تتبع کرده باشه. و این کتاب مفتاح الکرامه در شرح قواعد علامه کتاب بسیار خوبیه، در زمانهای گذشته داشت به وادی فراموشی سپرده میشد که مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه این کتاب رو تقریبا زنده کرد و بعضی از مجلداتش هم که چاپ نشده بود به امر ایشون چاپ شد. ظاهرا دو جلد از مفتاح الکرامه رو ظاهرا، حالا در این جهت من تردید دارم، به دست ایشون و با هزینه خود ایشون چاپ شد. کتاب بسیار خوبیه، شاید 7-8-10 جلد باشه، ولی سابقا دیگه به اعتنایی نمیشد به این کتابو، داشت فراموش میشد، لکن مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه زنده کرد این کتاب رو. ایشون در فرمایشاتشون میفرماید که رشوه از نظر اصحاب در اونجاییست که حکم به نفع این راشی داده بشه و فرقی هم بین حق و باطل نمی کنه، سوا اون کان راشی باطلن دعواهو ام محقن فی دعواهو، مطلقا کلمه رشوه استعمال میشه. لیکن خب نوعاً همونطوری که صاحب مجمع البحرین هم میفرماید، نوعاً رشوه در حکم به باطل به کار میره. اجمالاً قدر متیقن از موارد رشوه اونیست که این دو خصوصیت رو داشته باشه، یکی این که در باب حکم باشه، یکی این که مقصود رشوه دهنده حکم به نفع او باشه و اونم باطل باشه، حالا یا ادعایش یا انکارش باطل باشه. این معنا این قدر متیقن از رشوه است، دیگه صاحب مسالک و صاحب جامع المقاصد و اینا ادعای اجماع مسلمین کردن بر این که این معنا حرامه و کتاب و سنت هم دلالت بر این معنا داره. در آیه شریفه می‌فرماید ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. به این که دارید کار حرام مرتکب میشید، مال مردم رو دارید به وسیله رشوه بلعتو میکنید، پای مال میکنید، از بین میبرید، این عرض میشود رشوه حرامه. البته آیه شریفه نسبت به راشی داره این حرف رو میزنه، چون راشی میخواد فریقا من اموال الناس رو بخوره، لکن یک ملازمه قطعی شرعی در اینجا هست که هم راشی برش حرام این معنا، هم رشوه گیرنده برش حرامه. دافع و آخذ هر دو عمل حرام مرتکب می شوند، مثل اعتقاد جمعی در باب ربا همینه که ربا هم دادنش حرامه و هم خوردنش حرامه، هم ربا دهنده کار حرامی انجام میده و هم ربا گیرنده مرتکب حرام و عمل غیر جائزه. لذا قدر متیقن از حرمت رشوه، حالا روایات کثیرم در این باب هست و معروفه که پیغمبر خدا لعنت کردند سه طائفه را، راشی و مرتشی و رائش. رائش اون کسی است که بین راشی و مرتشی رفت و آمد میکنه، یعنی دلال رشوه، مثل دلالای سایر معاملات که میبینه سراغ مشتری میان، سراغ بایه میرن، کم و زیاد میکنن تا مطلب رو به یک جا ختم بکنن. رائش به اون دلال رشوه گفته میشه که هی میخواد از طرف راشی رشوه رو کم بکنه، از طرف مرتشی هم هی میخواد رشوه رو زیاد بکنه. بالاخره به یک جایی عرض میشود که ختم میکنه مسئله رو. لذا در بعضی از تعبیراتشون هم کلمه رائش نیست، تعبیر اینه الذی یمشی بینهما، اونی که بین راشی و مرتشی رفت و آمد میکنه، کم و زیاد میکنه تا مطلب رو به یک جا ختم میکنه، اون عبارت از رائش یا به تعبیر این روایت الذی یمشی بینهما. در اون روایت دیروز که صحیحه عمار ابن مروان بود و عرض می شود که اصولا مرحوم شیخ انصاری هم مطالعه بفرمایید بحث رشوه رو در مکاسب محرمه مفصل خیلی عنوان کرده و این روایت دیروز رو که روایت عمار ابن مروان بود مرحوم شیخ هم نقلش اینجوریه: منها ما اصیبت من اعمال ولات الظلمه. دیگه بعضی از اون اشکالاتی که به بعض الاعلام ما دیروز ذکر کردیم روی این نقل مرحوم شیخ اون اشکال وارد نیست، ولی اشکالات دیگر به قوت خودش باقیه. در اون روایت ببینید دو تا تعبیره. حالا ما قضاتش رو خصوص قضات جور بگیریم یا ازش کسی استفاده عموم بکنه بگه جمع محلا به لام است و افاده عموم میکنه، اختصاصی به قضات جور نداره، حالا به این بحثش کاری نداریم. من به تعبیرش کاری دارم. میبینید در صدر روایت میفرماید و منها اجور القضات، در ذیلش میفرماید و اما الرشا فی الاحکام یا عمار، که ببینید دو تا تعبیر داره. کلمه رشوه رو از کلمه اجور جدا کرده و ظاهر تعبیر به اما الرشا فی الاحکام در آخرش میفرماید فهو الشرک یا اب الکفر بالله العظیم و به رسوله. این معلوم میشه که مسئله رشوه موضوعا اختصاصی به احکام نداره، ولی از نظر حکم شرک و کفر این کلمه فعل احکام اینجا اضافه شده. امام هم اضافه کرده میفرماید و اما الرشا فعل احکام. خب میتونست بفرماید و اما رشوه، کلمه فعل احکام رو به عنوان قید برای موضوع ذکر نفرماید، لیکن خب ذکر کردن. تعبیر عبارت دیروز این بود و اما الرشا فی الاحکام، عرض می شود که فاما فا داره، فاما الرشا یا عمار فی الاحکام، فعرض می شود که فان ذلک الکفر بالله العظیم و به رسوله. از این روایت هم استفاده میشه که اون رشوه ای که انقدر غلیظ و شدید حرمتش که تا سرحد کفر و شرک و امثال ذلک که همه اینها، خب پیداست تعبیرات مجازی است نه تعبیرات حقیقیه، که حالا اگر کسی یک رشوه واقعی داد این کافر میشه، یا یک رشوه گرفت یک قاضی کافر میشه. اینطور نیست که کافر واقعی و مشرک واقعی باشه. این بیان علو مرتبه این حرامه، که این حرام خیال نشه که مثل یک محرمات صغیره است که افراد مرتکب می شوند و هیچ گونه نگرانی هم ندارند، این از محرمات کبیر است که انسان را تا سرحد کفر و شرک از نظر عظمت گناه و عظمت معصیت بالا میبره. و علتش هم اینه که اگر بناش رشوه بخواهد حکم به غیر حق رو مخصوصا این عنوان بکنه، اصلا معناش اینه که کم کم این دستگاه قضایی الهی که هدفش اقامه نظامه، هدفش برقراری عدالت اجتماعیه، هدفش این است که حق به حق دار برسه، اصلا رشوه معنا رو از بین میبره، تمام حقها پامال میشه دیگه، اقامت العدل، اقامت المعروف، عدالت اجتماعی و امثال ذلک، اینا همه از بین میرود، با پول عرض میشود حق و ناحق، زیاد تحقق پیدا میکنه، کم کم تمام زیحقا عرض میشود منصرف میشن از اینکه حقشون رو دنبال بکنن، مایوس میشن از اینکه حقشون به دستشون برسه. و یه افرادی هم که میدونید همیشه در جامعه هستن، حالا یه تعبیری هم، حالا نمیدونم قومی ها این تعبیر رو دارن یا عموماً این تعبیر رو دارن، یه افرادی هستن که در این مدعی و منکرها میرن از طرف مدعی یا از طرف منکر یه پولی میدند و خودشون رو طرف دعوا میکنن، بعدم با یه حق بازیایی حکم به نفع خودشون میگیرن که اینها رو قومی ها بهشون میگن، تعبیر زشتی هم هست به حسب صورت، میگن شرخر، یعنی خریدار شرن. اینها میرن یه افرادی که نوعاً هم اینطورن، مردم بیچاره عرض میشود قدرت این معنا رو ندارن که حق خودشون رو وصول بکنن، اینا میرند و به یک مقدار کمی حق اینها رو میخرن، خودشون رو طرف دعوا میکنن و مثلا با دادن یک رشوه‌ای این باطل رو موجب میشوند که تصاحب بکنن و حکم به نفع اونها مثلا داده بشود. حالا شارع مقدس اسلام یکی از راه‌های مهمی که این راه رو بسته مسئله رشوه است، که کسی پول بده که به نفعش حکم داده بشه و حرفش هم باطله، اگر حکمم به نفع او داده بشه برای اینکه قاضی بیچاره معصوم نیست، علم غیبم نداره، بین خودش و خدای خودش میدونه این حکم حکم به باطله، نه اینکه این محق در دعوا یا در انکارش باشه. این قدر مسلم از موارد رشوه است. ولی حالا عرض میکنیم یه استفاده دیگه هم از این تعبیر میخواییم بکنیم، عرض میشود که یک صورت استثناء شده. اولا تو ذهنتون نیاد که حرام به این غلیظی و شدیدی چرا استثناء بش میخوره. خب گاهی یک مواردی پیش میاد، کما این که در غیر مورد بحث ما اگر فرض کنیم یه اکراهی تحقق پیدا بکنه، یک کسی آبروش در خطره، اگر رشوه بده آبروش حفظ میشه، مسئله اکراه تحقق پیدا میکنه، خب حدیث رفعه مستکرهو علی، همون طوری که اکراه بر شرب خمر، اکراه بر غیبت، اکراه بر تصرف در مال غیر که اینها به ذات حرامن، حرمتشون رو بر میداره، حالا اگر کسی هم در دادن رشوه مکره شد یا در گرفتنش مکره شد، اکراه برو بر می‌داره. منتها ما در جای خودش روی عنوان اکراه یه بحثی داریم، بحثم کردیم. اینطور نیست که هر ضرر مالی یا هر ضرر جانی عرض می شود همه محرمات اکراهی رو حلال بکنه. حالا اگر خدایی نکرده به یک کسی گفتن که اگر تو مثلا اجازه ندی که با یکی از محارم تو مثلا زنا محقق نشه، ما 1,000 تومان ضرر مالی به تو میزنیم، 10,000 تومان ضرر مالی به تو میزنیم، که با یه اکراه بر 1,000 تومان و 10,000 تومان که زنا با محارم این حلال نمیشه. یه حسابایی در باب اکراه، همش هم مسئله این نیست که اگر کسی رو اکراه بر قتل کردن این مجوز قتل نمیشه. در سایر محرمات هم بعضی از محرمات مهم به مجرد توعید بر یک ضرر مالی جزئی یا یک ضرر نفسی جزئی به یک کسی خدای نکرده بگن که یا اجازه بده که ما با محارم تو زنا کنیم و الا یه سیلی تو گوشت میزنیم، خب بزنید. سیلی زدن که مجوز این نیست که با اکراه بر این زنا به این کیفیت زنا حرام بشه. حالا این یه تحقیقی است در محل خودش، ارتباطی هم به اینجا نداره. حالا در باب رشوه اینطور خیال نشه که رشوه با این غلظت و شدت چطور مورد استثناء داره. خب یکی از مواردش اکراه متناسب با خودش هم. حالا اگر اکراه نباشه، این مسئله‌ای که در متن امام بزرگوار عنوان کردن، اگر کسی توسل به حقش از راه رشوه میشه، یعنی دو تا خصوصیت در کاره، یکی این که محقه، یکی این که رسیدن به حقشم غیر از راه رشوه راه دیگری نداره، راهش راه منحصره. این اگر رشوه بده به حقش میرسه، حالا اینن کان او دینا، اما اگر رشوه نده به حقش نمیرسه. اینجا به لحاظ این که خودش رو بینه و بین الله محق میدانه و معتقده که راه منحصر رسیدن به حقش هم عبارت از رشوه دادنه، برای دهنده رشوه که در تعبیر ایشون به دافع تعبیر میکنن، پرداختن این رشوه مانعی نداره. اما اون حاکم هم میتونه بگیره، برای او حرامه، برای اینکه هیچ حسابی نداره، اما برای این چون حق داره، حقش هم منحصر به این است که رشوه بده و راه دیگری برای او نیست. و روایتی که خوندیم الان، و اما رشا فل احکام، این نکترم دقت بفرمایید، رشوه در احکام به لحاظ اینکه کلمه فی در اینجا استعمال شده و از اون طرف اجور القضات و امثال ذالک هم قبلا ذکر شده، پیداست که ناظر به اون کسی است که رشوه میگیرد، دریافت میکند، اما رشوه دهنده این مشمول این تعبیر نیست. اگر میگفت و اما رشا لیل احکام، کلمه لام رو به جای کلمه فی به کار میبرد، شاید ما این استفاده رو میکردیم، اما حالا که به جای لام کلمه فی رو به کار برده و اما رشا فل احکام، این شرک و کفر بالله العظیمه. و اصولا آدم بیچاره ای که از یک طرف محقه، از یک طرف میبینه راه رسیدن به حقش انحصار به رشوه داره، چطور میشه عملش رو تا سرحد کفر و تا سرحد شرک کسی بالا ببره؟ پیداست که این مربوط به حکم کننده است، نه مربوط به اون کسی که رشوه میدهد برای اینکه حکم به نفع او داده بشود. حالا یک فرض دیگری هم عنوان کردن و اون اینه، اون تقریبا وسط بین این قدر متیقن و این مسئله است و اون اینه که اگر کسی با رشوه توسل به حق پیدا میکنه و خودش هم محقه، دیدن به حقش منحصر به رشوه نیست، اگر با این قاضی مثلا رفاقتم بکنه به نفعش حکم میده، اگر مقدمات دیگرم فراهم بکنه باز به نفعش حکم میده. لکن رشوه هم یکی از راه هاست. آیا در این صورت رشوه دادن و گرفتن حلال یا حرامه؟ این یک مسئله است که مورد اختلاف واقع شده. فاضلین که عبارت از علامه و محقق در شرایع باشه، اینا قائل به جوازن. صاحب مسالک هم در شرح شرایع میفرماید ولعله کذالک، شاید اینجا مانعی نداشته باشه. لکن امام بزرگوار میفرماید والاهوت الترک بل لا یخلو من قوت، برای خاطر اینکه اطلاقات ادله رشوه حرمتش رو همه این موارد ظاهرا میگیره، فقط اونجایی که توسل به حق توقف بر رشوه دادن داشته باشه، مثل صورت اکراه بر رشوه، اونجا خارجه. اما غیر از اون مورد اطلاقات ادله رشوه با این کثرتی که داره همه اینجا رو شامل میشه و در اینجا هم حرامه، اینجا هم باید حکم به حرمت بشه. و این رشوه‌ای هم که ما میگیم، خیال نشه حالا مثل پول و درهم و دینار و اینهاست، هر چیزی که عرض میشود در این مسیر باشه، حالا عنوان رشا به عنوانه باشه، عرض میشود هبه و هدیه باشه، حتی بیع مهاباتی، یه خانه ای رو که مثلا 10 میلیون میارزه عمدن به این قاضی میده 5 میلیون، برای خاطر اینکه در رابطه با اون 5 میلیون دیگر حکم به نفع این داده بشه. این رو بهش میگن بیع مهاباتی، که مهابات از همون حبوه در کتاب الارث، حبوم اصلش به معنای عطیه است. بیع مهاباتی یعنی اونی که در ضمنش
اعطا و عطیه تحقق پیدا میکنه. این هم حکم رشوه رو داره و الا کسی خیال نکنه که رشوه اختصاص به پول و پاکت پول داره. اینا هم عرض می شود اگر به همین منظور باشه همین حساب ها برش داده میشه. خدا رحمت کنه یکی از بستگان ما که حالا فوت شده اداری بود، این در زمان سابق اداری بود، یه رئیس اداره براشون آمده بود، نسبتاً خیلی مقدس مآبی میکرد و پول نمیگرفت و اینها. یه وقت من ازش پرسیدم که خب حالا این پول نمیگیره، اما اگر گونی برنجم ببرن در خونش چطور؟ گفت نه اونا مانعی نداره، اونا رو میگرفت. اینا یه حکم داره، حالا چه فرق میکنه که پول باشه یا هبه و هدیه و عرض میشود امثال ذالک باشه در این مسائلی که ذکر کرد. اونم همینطور همین حکم رو داره تا مسئله بعدی انشاءالله تعالی.